ده شب است. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی و امیدین که یک روز خوبی را سپری کرده باشید، برنامه این ساعت را آغاز می‌کنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر افغانستان، در گزارش اخیر خود در مورد وضعیت حقوق بشر در این کشور میگوید که بحران حقوق بشری در افغانستان از ماه آگوست سال 2021، زمانی که طالبان قدرت را دوباره در افغانستان به دست گرفتند، به طور مداوم عمیق‌تر شده است. در این گزارش که فردا 28 فوریه به اجلاس شورای حقوق بشر این سازمان ارائه خواهد شد، گفته شده که از زمان گزارش قبلی ستم سیستماتیک جنسی در افغانستان با اقدامات جدید از جمله قانون به اصطلاح امر بالمعروف و نهی از منکر بیشتر گسترش یافته و نهادینه شده است. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصل داریم. در حالی که کمپاین 4 روزه واکسیناسیون پولیو در افغانستان ادامه دارد، گروه مشورتی تکنیکی میگوید که تغییر برنامه واکسیناسیون خانه به خانه و محل به محل، به ویژه در مناطق پرخطر، تعداد کودکانی را افزایش می‌دهد که از این کمپاین باقی ماندند. دومین کمپاین 4 روزه برای فلج اطفال در سال جاری در 16 ولایت افغانستان ادامه دارد و به گفته وزارت صحت عامه طالبان، هدف این کمپاین پوشش 6.3 میلیون کودک زیر 5 سال است. گروه مشورتی تکنیکی که در سوئیس مستقر است، روز پنجشنبه در گزارش همچنین گفته که افغانستان یکی از دو کشور آخرین در جهان است که تا هنوز واقعات مثبت بیماری فلج اطفال در آن دیده می شود. علاوه بر افغانستان، در پاکستان نیز بیماری پولیو محو نشده است. حشمت الله شهیدی، کاپیتان تیم ملی کرکت افغانستان، پس از پیروزی این تیم در برابر انگلستان روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت که همچو پیروزی اعتماد به نفس هر تیمی را تقویت کرده آنها را قوی تر می سازد. با گفته شهیدی، پس از این پیروزی روحیه تیم ملی کرکت افغانستان بیش از پیش تقویت شده و مسابقه بعدی برای راه یافتن هر دو تیم به مرحله نیمه نهایی بسیار مهم خواهد بود. حشمت الله شهیدی، کپتان تیم ملی کرکت افغانستان، در مورد مسابقه آینده این تیم گفت که تلاش خواهند کرد تا یک بازی مثبت را انجام دهند و طوری که انگلستان را شکست دادند، امیدوارند که استرالیا را نیز شکست دهند. تیم افغانستان روز جمعه 28 فوریه در آخرین دیدار گروهی به مصاف تیم استرالیا می رود. این مسابقه در استادیوم قذافی لاهور برگزار می شود و برنده آن به مرحله نیمه نهایی راه خواهد یافت. یک محکمه جرمنی دو افغان را به اتهام برنامه‌ریزی حمله بر پارلمان سویدن و قتل نمایندگان آن در واکنش به آتش زدن نسخه‌های قرآن به چندین سال زندان محکوم کرد. بر اساس گزارش خبرگزاری دی پی ای جرمنی، محکمه عالی منطقوی ینا روز پنجشنبه 27 فوریه این مردان را علاوه بر سایر اتهامات به عضویت یا حمایت از یک سازمان تروریستی در خارج از کشور و توطئه برای ارتکاب قتل گناهکار دانست. دی پی بدون ارائه معلومات بیشتر در مورد هویت این افراد گفته که محکمه یکی از این افراد را که 30 سال دارد به 5 سال و 6 ماه حبس در زندان و دیگر را که 24 سال دارد به 4 سال و 2 ماه حبس در زندان محکوم کرد. و عبدالله اوجلان، رهبر زندانی حزب کارگران کردستان ترکیه، امروز پنجشنبه از اعضای حزب خود خواست که اسلحه خود را به زمین بگذارند و به این ترتیب راه را برای خاتمه دادن به یک بحران 40 ساله با آنکاره باز نمود. یک هیئت حزب دموکراتیک طرفدار کردها در ترکیه با اوجلان در جزیره‌ای که زندانی است ملاقات کرده و بعداً اعلامیه او را به استانبول آورد. در نامه اوجلان که این هیئت با خود آورده گفته می شود که تقاضای به زمین گذاشتن اسلحه را بلند می کند و مسئولیت تاریخی این تقاضا را به عهده می گیرد. اعضای این هیئت از قول اوجلان خبر دادند که گفته است می خواهد یک کنگره حزب خود را برگزار کند تا رسما به مرحل شدن این حزب موافقه نماید. حزب کارگران کردستان پی پی کی از سوی حکومت ترکیه و متحدین اروپاییان یک سازمان تروریستی شناخته می شود. از زمان گرفتن اسلحه توسط این حزب به رهبری اوزلان در ترکیه در دهه 1980 برای ایجاد یک کردستان صاحب اختیار در جنوب ترکیه تا حال در این ماجرا بیش از 40,000 نفر کشته شدند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد گزارش خود را در مورد افغانستان روز جمعه و شورای حقوق بشر این سازمان ارائه می کند. یک فعال حقوق بشر گفت:
وضعیت زندگی در اجتماع را برای خانما انقدر تنگ کرده که گزارش خودکشی خانما را ما حتما هر روز میبینیم و میشنویم.
در حالی که کمپانی 4 روزه واکسیناسیون پولیو در افغانستان ادامه دارد، یک تعداد میگویند که واکسیناسیون از خانه به خانه به محل به محل و ویژه در مناطق پرخطر تعداد کودکان را افزایش داده که از این کمپانی واکسین باقی میمانند.
قبلا برنامه خانه به خانه بود، طفلا واکسین میشد، فعلا که سایت به سایت شده و مشکلات ما در اینجا است که زیادتری طفلا از امی واکسین مس میشه.
برخی از پناهجویان افغان در ایران ادعا میکنند که حکومت این کشور با ارسال پیام‌های نوشتاری به تلفن‌های شهروندانش خواهان شناسایی اتباع خارجی میشود. یک پناهجوی افغان گفت:
پیام را که ما دریافت میکنیم خیلی تاثیر منفی داره. کسایی که مثل من با خانواده هستن اینجا مشکلات های مشقتی را سپری میکنن.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان با ابراز نگرانی از وضعیت بشری در این کشور گفته که این فاجعه روز به روز عمیق‌تر می‌شود. ریچارد برت در گزارش خود که قرار است فردا در 58مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه کند، گفته که ظلم و ستم سیستماتیک مبتنی بر جنسیت از سوی حکومت طالبان گسترده‌تر و بنیادی شده است. جزئیات بیشتر را در این گزارش می‌شنوید.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در افغانستان میگوید که وضعیت وخیم حقوق بشر در این کشور همچنان عمیق‌تر شده است. ریچارد بنت در گزارش تازه خود که قرار است فردا 28 فوریه به 58مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه کند، گفته که ظلم سیستماتیک مبتنی بر جنسیت از طریق اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر و اقدامات جدید توسط حکومت طالبان گسترده‌تر و بنیادی شده است. بر اساس این گزارش، این وضعیت در هیچ کشور دیگری در جهان مانند نداشته و زمینه را برای جنایات علیه بشریت هموار کرده است. گزارش 20 صفحه‌ای آقای بنت که در 26 فوریه منتشر شد، چگونگی وضعیت بشری در افغانستان را از اول آگوست تا 31 دسامبر سال 2024 را بیان می‌کند. در این حال شماری از زنان و فعالان حقوق بشر افغان نیز وضعیت کنونی افغانستان را بدترین وضعیت بشری خوانده، میگویند که با چالش‌های متعدد مواجهند. یکی از باشندگان ولایت کنر که با دلیل اساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش نشر شود، با رادیو آزادی گفت:
دیر من پیغیزه کلیده.
شرایط کنونی تاثیرات بسیار منفی بر زندگی ما گذاشته است و سبب شده است که زنان با مشکلات روانی مواجه شوند. بنابراین خواست ما این است که آنها این محدودیت ها را بردارند.
یک باشنده ولایت بامیان و فعال حقوق بشر که اونیز به دلیل مشکل مشابه نمیخواهد نامش در این گزارش نشر شود، با رادیو آزادی گفت:
وضعیت زندگی در اجتماع را برای خانما انقدر تنگ کرده که هر روز میبینیم گزارش خودکشی خانما را ما حتما هر روز میبینیم و میشنویم متاسفانه، و خانمای زیادی و دخترها همچنان روز به روز از قبل ناامیدتر شده میره. من فکر میکنم رای حل ای هست که یک زمینه را یا فرصت ایجاد بکنه، حداقل بتونه سازمان ملل خودشان با سران حکومت از نزدیک صحبت بکنه و اینا را قناعت بده که دست به نقض حقوق بشر نزنند.
آقای بنت در این گزارش تازه خود موضوع ممنوعیت آموزش زنان و دختران از سوی طالبان را نیز مطرح کرده و گفته که مدرسه ها، پلتفرم های آنلاین و طریقه های دیگر نمی توانند خلای آموزش دختران فراتر از صنف ششم را پر کنند، و با گفته او ممنوعیت آموزش دختران حتی میزان ازدواج های زودهنگام را افزایش داده است. در این گزارش همچنین آمده که فعالیت های مدنی در افغانستان با گونه دراماتیک کاهش یافته و طالبان فعالیت های آزاد رسانه ها و نهادهای مدنی را محدود کردند. این گزارش می‌افزاید که خبرنگاران، فعالان، افراد اکادمیک، نویسندگان و هنرمندان با تهدیدات جدی بازداشت‌های خودسرانه و برخوردهای جدی روبرو هستند. به اساس این گزارش، اقلیت‌ها با حاشیه رانده شده و مشارکت محدود، تبعیض و عدم مسئولیت را تجربه می‌کنند و مقامات حکومت پیشین و نیروهای امنیتی جمهوری مخلوب با تهدید انتقام جویی روبرو هستند و از آن رنگ می‌برند. هرچند حکومت طالبان در مورد گزارش تازه سازمان ملل متحد ابراز نظر نکرده، اما پیش از این گزارش‌های ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان را دور از حقیقت خوانده است. به همین دلیل حکومت طالبان به سفرهای آقای بنت در اگست سال 2024 به افغانستان ممنوعیت وضع کرد. قابل ذکر است که در گزارش تازه ریچارد بنت، جنبه‌های مختلف بشری دیگر افغانستان مانند عدم دسترسی به خدمات صحی، محرومیت از آزادی‌های مدنی، وضعیت اقتصادی و خسارات ناشی از حوادث طبیعی نیز مورد بررسی قرار گرفتند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
ابتکار جهانی ریشه‌کنی پولیو اعلام کرده که تطبیق کمپاین واکسین پولیو به روش محل به محل در افغانستان باعث افزایش تعداد کودکان شده که از دریافت این واکسین محروم ماندند. گروه مشورتی تکنیکی این سازمان روز چهارشنبه با نشر گزارش خواستار اقدام جدی برای ریشه‌کن کردن پولیو در افغانستان شد. شماری از خانواده‌ها و واکسیناتوران نیز می‌گویند با تغییر شیوه واکسین از خانه به خانه به محلات، شماری از کودکان از واکسین پولیو باز ماندند. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
همزمان با آخرین روز کمپاین جاری چهار روزه واکسین پولیو در افغانستان، ابتکار جهانی ریشه‌کنی پولیو میگوید تغییر شیوه کمپاین از خانه به خانه به محل به محل در افغانستان باعث افزایش تعداد کودکان بازمانده از واکسین به ویژه در مناطق پرخطر شده است. گروه مشورتی تکنیکی این سازمان مستقر در سوئیس روز چهارشنبه 26 فوریه با نشر گزارش گفته که بجا شدن مردم از یک منطقه به منطقه دیگر به ویژه در ولایت‌های جنوبی و مهاجرت آنان به پاکستان، محدودیت‌های عملیاتی و همکاری اندک جامعه از سایر چالش‌ها در این زمینه‌اند. در ادامه بر ضرورت رهبری قوی‌تر در سطح محلی، اجرای پایدار برنامه‌ها در سراسر ولایات، اقدامات برای جلوگیری از مداخله مقامات محلی، مشارکت فعال مسئولان ولایتی و ولسوالی، رهبران ساعت عامه و شخصیت‌های مذهبی و شناسایی اطفال بازمانده از واکسین برای ریشه‌کنی پولیو در افغانستان تأکید شده است. در این حال شماری از خانواده‌ها و واکسیناتوران نیز می‌گویند که تغییر شیوه کمپاین واکسین پولیو از خانه به خانه به محل به محل باعث بازماندن تعداد از کودکان از کمپاین جاری تطبیق واکسین ضد پولیو شده است. مریم باشنده کابل در صحبت با رادیو آزادی گفت:
از من دو تا قرص دادیم از واکسین ماندن. تا بردمشان در مسجد واکسیناتورا رفته بودند، بسیار نگران هستیم که خدای نخواسته مشکل برشان پیش نشه. میخصم نیست که واکسیناتورا یک ساعت دو ساعت در مسجد بانند، حتی مردم خبر نمیشن میرن. برها در منطقه ما برق نبوده که از بلانگوی مسجد خبر شدیم آمدند و رفتند. واقعا یک مشکل کلان است که باید حکومت توجه کنه.
همچنان راضیه باشنده ولایت کندهار در این مورد میگوید:
اطفال را کسی به واکسین نبرده بود، از واکسین مانده اند، چون چند مدت واکسین نبود. نمیدانم که اجازه نمیدهند یا کدام گپ دیگر است. اولادها بدون واکسین مانده اند، چون واکسین ها در خانه قابل دسترس نیستند.
زویا میری، یکی از واکسیناتوران واکسین پولیو در شهر کابل، به رادیو آزادی گفت:
قبلا که بود برنامه یعنی خانه به خانه بود، طفلا واکسین میشد، فعلا که سایت به سایت شده و مشکلات ما در اینجا است که زیادتری طفلا از امی واکسین مس میشه یا باقی میمانند. دیگر خواهش ما است که امی واکسین خانه به خانه بسازند، خوب تر است.
این در حال است که روز پنجشنبه 9 اوت آخرین روز دومین کمپاین 4 روزه پولیو در سال جاری میلادی در افغانستان است. بر اساس معلومات وزارت صحت عامه حکومت طالبان، در این کمپاین که در 16 ولایت راه اندازی شده، در نظر گرفته شده که حدود 6.3 میلیون کودک زیر 5 سال در جریان آن واکسین شوند. در تازه ترین مورد، اولین واقعه مثبت این بیماری در سال جاری میلادی در ولایت بادغیس ثبت شد. با آنکه حکومت طالبان مورد مثبت پولیو را در سال گذشته میلادی تایید نکرده، اما سازمان جهانی صحت یا WHO گفته 25 مورد مثبت پولیو در سال 2024 در افغانستان ثبت شده است. نگرانی ها درباره چگونگی اجرای کمپاین واکسین ضد فلج کودکان در افغانستان و بازماندن شمار از کودکان از واکسین پس از آن از سوی خانواده ها و سازمان های بین المللی افزایش یافته که طالبان در سپتامبر سال گذشته اجرای واکسین پولیو به طریقه خانه به خانه را متوقف کردند و به جای آن اجرای آن را از مسجد به مسجد و قریه به قریه آغاز کردند. افغانستان و پاکستان هنوز هم یکی از معدود کشورهای جهانند که پولیو در این دو کشور کاملا ریشه‌کن نشده است.
شنوندگان گرامی، گزارش بود در مورد این که ابتکار جهانی ریشه‌کنی پولیو اعلام کرده که تطبیق کمپاین واکسین پولیو به روش محل به محل در افغانستان باعث افزایش تعداد کودکانی شده که از دریافت این واکسین محروم ماندند. در خط تلفن آقای کمالشاه سید، سابق مسئول آگاهی عامه مبارزه با پولیو در یونسف داریم. سلام آقای سید، شما شنیدین که بعضی ها شکایت دارند که انتقال واکسین از خانه به خانه به محل به محل مشکلات را ایجاد کرده. شما این مشکلات را در چی میبینید؟
بله، افغانستان یک کشور است که تا هنوز به موارد فلج اطفال از افغانستان راپور میشه و یک در سال گذشته ما شاهد هستیم که بیشتر از 20 موارد این کشور از افغانستان راپور شده و همچنان از پاکستان بسیار زیاد موارد فلج اطفال از سال گذشته راپور شد و این سال هم داره. این نشان میده که ویروس فلج اطفال در افغانستان موجود است و در وقتی که ویروس فلج اطفال در محیط و در اطفال موجود باشه، باید کمپاین ها خانه به خانه تطبیق شوه تا که اکثریت اطفال، بیشتر از 95% اطفال واکسین بگیره و معافیتشون قوی تر شوه. متاسفانه در افغانستان کمپاین ها خانه به خانه تطبیق نمیشه. به نظر ما یک علت همی است که موارد فلج اطفال در افغانستان در ماه های گذشته افزایش یافته.
چی راه وجود داره که بتانن از این مرض جلوگیری کنن و به خانواده ها شما چی توصیه میکنه؟
راهای هستن، اما حتی در وضعیت فعلی که کمپاین خانه به خانه تطبیق نمیشه، باید یک استراتژی جدید با تطبیق کمپاین در افغانستان پروگرام محو فلج اطفال جور کنه. باید یک همکاری و کوردینیشن خوبتر و بیشتر بین وزارت صحت عامه و یونیسف و WHO در افغانستان باید باشه، که چون که همه سه ارگانای کلیدی هستند که در برنامه فلج محو فلج اطفال در افغانستان سهم دارند.
نقش خانواده ها در چطور است؟
خانواده ها آگاهی خانواده ها بسیار مهم است. اگر برنامه فلج اطفال به خانواده آگاهی بده، آگاهی بیشتر بده، اونا پس اطفال خود را میبره به واکسین کردن. منتها اگر خانواده ها آگاهی نداشته باشن مشکل است. به صورت خاص در وقتی که کمپاین خانه به خانه تطبیق نمیشه، واکسیناتور نمیرن خانه به خانه، مردم باید آگاهی داشته باشن که اطفال خود به محل واکسین بیارن.
شنوندگان گرامی، جناب کمالشاه سعید بودند، سابق مسئول آگاهی عامه مبارزه با پولیو در یونسف.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم ایرادی ازادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امیر رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
طوری که در خبرها هم شنیدید، عبدالله اوجلان رهبر زندانی حزب کارگران کردستان ترکیه امروز پنجشنبه از اعضای حزب خود خواست که اسلحه خود را به زمین بگذارند و به این ترتیب راه را برای خاتمه دادن به یک بحران 40 ساله با انقره باز نمود. یک هیئت حزب دموکراتیک طرفدار کردها در ترکیه با اوجلان در جزیره‌ای که زندانی بود ملاقات کرده و بعداً اعلامیه او را به استانبول آورد. در نامه اوزران که این هیئت با خدا آورده گفته می شود که او تقاضای به زمین گذاشتن اسلحه را بلند می کند و مسئولیت تاریخی این تقاضا را هم به عهده می گیرد. همین موضوع را ظریف نظر همکار ما دنبال کرده است.
این یک خبر بسیار زیاد مهم از ترکیه حتی از منطقه گفته می توانیم برزی که در ترکیه سالای طولانی در حدود 40 سال درگیری ها بین گروه پیکاکا و دولت ترکیه یا قوای امنیتی ترکیه درگیری های زیاد اتفاق افتاد و حتی رسمی های ترکیه ادعا می کنند که تقریبا 40,000 نفر ترور شدن. اینا را گروه تروریستی یاد میکنند طرف ترکیه و متحدین اروپاییشان. البته با این حرکت که عبدالله اوجلان خودش که رهبر هست که فعلا در زندان است، رهبر حزب کارگران کردستان یا مشهور به پیکاکا یا پیکیکی که میگن هست و او اولین بار است که از طرفدارای خود خواست که سلاح‌های خود را به زمین بگذارن و فعالیت‌های این سازمان را متوقف دهند و سازمان منحل بسازند. البته در دو طرف به این نتیجه رسیدند که همی موضوع را عبدالله اوجلان طی نامه اعلان بکنه و از طرفدارای خود بخواهد که سازمان پیکاکا را منحل بسازند. حال این خبر بسیار زیاد تازه و نو است. قدم های بعدی را باید تعقیب بکنیم. طرف حکومت ترکیه کسایی که متخصص هستن اونا میگن حال قدم های بعدی باید از طرف امی حزب کارگران کردستان و طرفدارانشان یا گروهشان برداشته شوند، اونا کانگریشان را دایر بکنن و تصمیم نهاییشان اعلان بکنن که رسما از مبارزه مسلحانه دست برداشتن. خب ما شما هم تا آن زمان یک چیز جدید اگر بگوییم شاید درست نباشه، اما چیزی که قابل یادآوری هست این است که اگر از راه مذاکره به یک تفاهم برسن، این یک آغاز خوب به تمام جنجالای دنیا، این یک نمونه خوب خواهد باشد. دیگه ببینیم که چی میشه.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
برخی از مهاجران افغان در شمار از ولایت های ایران ادامه کنند که حکومت ایران با ارسال پیام های نوشتاری به تلفن های شهروندانش از آنان می خواهد تا اتباع خارجی را شناسایی کرده و به مقامات مربوطه گزارش دهند. مهاجران افغان دارنده سیمکارت های ایرانی در تهران و کرمان که چنین پیام ها را دریافت کردند، با شریک ساختن آن با رادیو آزادی گفتند که این مسئله آنان را شدیداً نگران ساخته است. جزئیات را در این گزارش با هم می‌شنویم.
پیام را که ما دریافت میکنیم اینجا خیلی تاثیر منفی داره. مثل کسایی که مثل من با خانواده هستن اینجا، لاتای مشقت را سفری میکنن.
یکی از مهاجران افغان در کرمان ایران است. او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست در گزارش از او نام برده شود، روز پنجشنبه 27 فوریه در صحبت به رادیو آزادی مدعی شد که حکومت ایران با ارسال پیام‌های نوشتاری به شهروندانش آنان را موظف به شناسایی و گزارش دهی در مورد اتباع خارجی می‌کند. او افزود از زمانی که او و خانواده‌اش از این مسئله اطلاع یافتند، نمی‌توانند با آرامش خاطر به امور روزمره‌شان در بیرون از خانه رسیدگی کنند.
فقط برای یک تنفس راحت آمده بودیم، دیگه چیز امتیاز اینجا نیست. خود ما کارا شاقه میکنیم و خرج و خانوارا به یک مشکلات جمع جور میکنیم و زندگی خود بسر میبریم. پیام را که ما دریافت میکنیم اینجا خیلی تاثیر منفی داره. مثل کسایی که مثل من با خانواده هستن اینجا، مشکلات های مشقتی را سفری میکنن.
عارف الله یک مهاجر افغان باشنده تهران که دارنده سیمکارت ایرانی است نیز میگوید که با دریافت این پیام ها نگران است و از خانه اش بیرون شده نمیتواند.
یعنی من حداقل نمیتونم که تا سر کوچه را برم از یک مغازه خرید کنم. ایران قدر مشکلات زیاد است به خاطر ترس مامورا که نشه خدای نخواسته روز ما را بگیره و ما را رد مرز به افغانستان کنه. چون در ایران مشکلات بسیار زیاد است، ما افغانی‌ها بسیار دچار مشکلات هستیم.
در یکی از این پیام‌هایی که از سوی تعداد مهاجران افغان در ایران با رادیو آزادی شریک ساخته شده آمده که مدیران مکان‌های عمومی و مالکان یا ساکنان تأسیسات خصوصی موظفند ظرف 24 ساعت از ورود اتباعی خارجی حضور آنها را به مراجع امنیتی گزارش دهند. در پیام دیگری چنین آمده، افراد که اتباعی خارجی فاقد مجوز قانونی اقامت را حمل و جابجا نمایند مجازات خواهند شد. در بخش فرستنده این پیام ها نوشته شده است که معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم عدلیه ولایت تهران. مقامات و رسانه های ایرانی معمولاً از واژه اتباعی خارجی برای مهاجرین افغان مقیم آن کشور استفاده می کنند. ایران میزبان میلیون ها مهاجر افغان است که بسیاری از آنها پس از سقوط حکومت جمهوری مخلوع افغانستان به آن کشور رفتند و فاقد مدارک قانونی اقامت هستند. مهاجران افغان در ایران همچنان با محدودیت های دیگر و خطر اخراج روبرو اند. سمیع الله یک مهاجر افغان در تهران بر رادیو آزادی گفت:
برخورد ماموران پلیس با افغان ها بسیار بد است. وقت بازداشت ما بارها شاهد شکنجه بودیم. خودم چند وقت پیش که گرفتن کلمات بسیار زشت و توهین آمیز استعمال میکنن و تا ای که اسناد پیش کنیم و موضوع را توضیح بدیم شروع میکنن به زدن، فقط که ما جرم کرده باشیم.
قبلا نادریار احمدی رئیس دفتر امور اتباعی خارجی و مهاجران وزارت داخلی ایران اعلام کرده بود که در 3 سال گذشته حدود 30 میلیون مهاجر افغان غیر قانونی از ایران اخراج شدند. در 1 سال گذشته جمهوری اسلامی ایران برنامه اخراج مهاجرین افغان را تشدید کرده است و طبق گزارش ها صدها هزار نفر در این مدت به افغانستان بازگشتند. بیشتر سازمان بین المللی مهاجرت IOM اعلام کرده بود که در سال 2024 بیش از 1,200,000 افغان بدون مدرک از ایران به افغانستان بازگردانده شدند.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
در زمستان امسال بازار صنعتکاران محلی در تخار و بدخشان سردتر شده. کارگاه‌هایی که روزگار از صدای چکش و قیچی لبریز بودند حالا در سکوت سنگین فرو رفتند. صنعتکاران میگویند که اگر حکومت طالبان برای رونق بازار چاره‌ای نندیشند، نه تنها چرخ کسب و کارشان از حرکت می‌ایستد، بلکه زندگی سطح خانواده هم در خطر می‌افتد. گزارش را با هم می‌شنویم.
در کارگاه تاریک و سرد حلبی سازی تالقان مرکز ولایت تخار صدای چکش های رستم 68 ساله هنوز هم در میان سکوت بازار می پیچد، اما مشتریانش یکی پس از دیگری ناپدید شدند. این پیرمرد می گوید که زندگیش را با 12 نفر از اعضای خانوادهش در زیر سایه فقر و سرمایه سخت به دشواری سپری می کند.
کاربار می کنیم، کاربار ما هیچ سودا و خرید فروخ نداره. مشکل ما به خیام تو رد نظر است. تا بگه می شینیم اما قمشه که 100-200 پیسه یک نان آو می شه بس خلاص. بعض روز می شه بعض روز هم نمی شه. اما تو مشکل ما بسیار سخت است.
زمستان امسال برای صنعتکاران محلی تنها فصلی سرما نیست، بلکه فصل رکود کاروبار هم هست. بسیار دورتر از دکان حلبی سازی رستم، خیرالدین در فیض آباد مرکز ولایت بدخشان با دستان ترک خوردهش آخرین بخاری ساخته شده اش را کنار میگذارد و به در بسته مغازهش خیره می شود.
وندیاتای کار ما خوب نیست، فقط سال فروشات هم نبود دیگه. تیما کار داریم، تیما بکاری هست، اش ناخور داریم، کار هم نبودیم. باندار این سال خوب نبود، بخاری میتونیم تیما کار میکنیم، بعد تیما نوما بکار هست.
برخی از فعالان اقتصادی بر این باورند که واردات گسترده اجناس خارجی به افغانستان باعث رکود بازار صنعتکاران شده است. عبدالبصیر وثیق فعال اقتصادی در بدخشان تاکید دارد که برای رونق دوباره کسب و کار صنعتکاران حکومت باید زمینه های بازاریابی مناسب را برای آنان فراهم کند.
صنعتکاران در افغانستان به دلیل نبود بازار و رقابت اجناس وارداتی کشورهای همسایه، صنعتی از اینا رو به رکود است. از جمله حلبی سازی به دلیل رقابت اجناس وارداتی صنعتی از اینا به رکود است و اینا مشکلات بسیار زیادی دارد.
مولوی سمرالدین رحمانی مدیر تشبثات ریاست صنعت و تجارت طالبان در بدخشان میگوید که با همکاری نهادهای مرتبط در تلاشند تا مشکلات صنعتکاران را شناسایی برطرف کنند.
با مسئولات هم توصیه کردیم که از کارهای بیهوده دست بکشن و کسب و کارها را زیر پوشش بگیرن، حمایت بکنن و اینکه فروشاتشون کم است. معلوم دار که امسال که زمستان نیامد برای عربی سازها زمستان سخت نبود، زمستان نرمال بود، اما در همه عرصههایی که بسای متشبثین است ریاست صنعت تجارت برنامه انعکاس خرد دارد.
به گفته کارشناسان اقتصادی، برای رونق بخشیدن کسب و کار صنعتکاران و بهبود سطح زندگی پیشاوران در افغانستان، یکی از راه‌های مؤثر صادرات محصولات آنان به بازارهای خارجی است. به گفته وثیق، این اقدام نه تنها می‌تواند در باز کردن بازارهای جدید و افزایش تقاضا برای صنایع داخلی کمک کند، بلکه موجب تغییر و تحول مثبت در وضعیت اقتصادی صنعتکاران و بهبود وضعیت زندگی آنان خواهد شد.
برنامه خبری رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 10:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان. در حالی که کمپاین 4 روزه واکسیناسیون پولیو در افغانستان ادامه دارد، گروه مشورتی تکنیکی میگوید که تغییر برنامه واکسیناسیون خانه به خانه، به محل به محل، به ویژه در مناطق پرخطر، تعداد کودکانی را افزایش میدهد که از این کمپاین واکسیناسیون باقی میمانند. یک محکمه جرمنی 2 افغان را به اتهام برنامه ریزی حمله بر پارلمان سویدن و قتل نمایندگان آن در واکنش با آتش زدن نسخه های قرآن به چندین سال زندان محکوم کرد. حشمت الله شهیدی، کاپیتان تیم ملی کرکت افغانستان، پس از پیروزی این تیم در برابر انگلستان روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت که همچه پیروزی اعتماد به نفس هر تیمی را تقویت کرده آنها را قوی تر می سازد. و عبدالله اوجلان، رهبر زندانی حزب کارگران کردستان ترکیه، امروز پنجشنبه از اعضای حزب خود خواست که اسلحه خود را به زمین بگذارند و به این ترتیب راه را برای خاتمه دادن به یک بحران 40 ساله با انقره بازم. یک هیئت حزب دموکراتیک طرفدار کردها در ترکیه با اوجلان در جزیره که زندانی است ملاقات کرده و بعداً اعلامیه او را به استانبول آورد. حزب کارگران کردستان PKK از سوی حکومت ترکیه و متحدین اروپایی آن یک سازمان تروریستی شناخته می شود. از زمان گرفتن اسلحه توسط این حزب به رهبری اوجلان در ترکیه در دهه 1980 برای ایجاد یک کردستان صاحب اختیار در جنوب ترکیه، تا حال در این جنجال بیش از 40,000 نفر کشته شده.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتهی خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدین. اگر شما هم پیام یا پیام‌های دارید، می توانید به شماره 00-02-07-25-84-77-73 پیام بگذارید. تکرار میکنم، 00-02-07-25-84-77-73 در خدمتتان است.
تلفن کنید.
سلام، تقدیم می‌دارم به تمام کارمندان رادیوی
آزادی. 50 سال بعد ما امروز در احساسات اومدیم این جنگ زدیم.
پیام بفرستید.
شنونده SMS فرستاده و
یکی از شنونده ها روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی کامنت کرده و با ما درد دل کنید.
شاور می تو بدخوی جنگورا زرزری سریان دا گپ سرم غرغر کرد.
خلاص پیام مار نشد که میشه یاد دیگر خوب است.
بله، شنونده عزیز بفرمایید.
سلام، من یک گپ میزنم که همی این پرم ما پیشم این پرم ما خوب مینم پرم بود، حالی ما مردم وز ما مردم خراب است. همی بجه این پرم که همی پرمان صادر میکنم مخترم بخاطری مردم افغانستان همی یک خوشی میداد که همی یک اعلان میکد، یک پرمان صادر میکد که همی دختره از ششم سنپم بخیر ایلا شد. این پرم هم اعلان میکرد بسیار خوشحال میشدیم. ما مردم نان نداریم، این پرم چی رقم بگیریم؟ یعنی این مردم که از برادر امی افغانستان به نام حمارت شد. مکتب ما تبدیل میکنه، تکسی های ما تبدیل شد،
امان الله خان غازی امان الله خان ما جشن می گرفتیم آل امیر المؤمنین شد. من نمی فهمم که ای افغانستان چی رقم میشه. خب بعضم خیر است، ما این پر میشه قبول داریم که هر رقم باشه پیسه قرض میکریم میگیریم، لیکن ده ای پرمان باید ای پرمانم با مردم میگفت که ششم دختر یله شد. بس
خب امی مسئله یونیفرم بعض سوالا به فکر ما گشت و ایست که یونیفرم اصلا تا جایی که ما در دوران ظاهرخان و داودخان اینا دیده بودیم به مکاتب دخترانه یونیفرم بود که کالای سیاه و چادر سفید بود که فکر میکنم تو یک یونیفرم بود، اما ما خو مکتب رفته بودیم بر ما خو گفتم یونیفرم مونیفرم نبود در وقتا. حال بر بچه های مکتب به مکاتب بچگان ها هم میگن لونگی و تمان و پیران و از این قبیل مسائل باشه، این نامشون ماندن یونیفرم. بله شنوندیز بفرمین.
بله السلام علیکم آقای نظر.
و علیکم السلام، خوش آمدین به برنامه.
خوش باش، سلام به خودت میمانه و به همه شنوندای عزیز.
تشکر سید، بفرمین.
خواهی که پشت پان زنت آسمان تورا دست نوازشی بسر بینوا بکش. آقای نظر ما شنیدیم که بس از سنف نو تا سنف دوازده لنگوته و کالای سفید و قدیفیش نمی خواهم چی رقم گفته است ولی اگه افن خو این امیال امی تو مردم است که نمی یونیفرم با اصطلاحی جا امی را کده نمی تانه پیسیش را توانش نداره که بخره برای خود چی بگوی ولا نظر شه؟
بله ای اعتراض که امی هر چیز از خود یک منطق باید داشته باشه. مثلا دیگه ممالک ما که یک مطالعه کردیم، مثلا بگویم که در هندستان یا در ترکیه به طور مثال از خاطر از این که در مکتب دخترها یا در مکتب بچه ها رقابت های لباس نشه، یعنی برن هر کسی رو بخری بخن، باز مردمی که مثلا فقیر هستن یعنی توان ندارن باز اوها مجبور شدن قرض قول چی کنن و اقسمی، از او خاطر برشان یونیفرم تعیین کردن. اون یونیفرم باعث از این میشه که بسیار بر لباس یگپا مصرف زیاد نشه تر یک منطقه. اما در افغانستان که اقتصاد ضعیف از زور نمیرسه بر از اوجه یونیفرم یعنی به چی منطق؟ اگر در دوران کمونیستا بوده به خاطر از اینکه باش تو شناخته شو و مکاتب یگپا کنترل شو و از این خاطر یونیفرم شده باشه و علایده یک منطق است. مگم در دوران چین مثلا کل کارگرها یک قسم اون یک لباس آبی داشت، حالا ما خود یک لباس آبی رو نمیبینیم و هم به خیلی صرف نظر کردن از این کارا، یعنی کلش از خاطر غریبی و بیچارگی هم بود بسیاری چیزانه. اینا وقتی که شما اگر میخواین که مطابقش مایل شما کسی لباس بپوشه خیلی برشان باید در مکتب که آمد امو پیسه شب باید نقد بتین که یعنی لونگی رو بخر یا برشان لونگی بتا کالا بتا. از او خاطر دولت باید یک سرمایه بزرگ داشته باشه و کسایی که توانش نداره پولش بتنه. چی میگین شما سیب؟
مخود آقای نظری تو گب زدی کمه تو بیخی در قاله برابر. امیر بلکل هم لنگوته برایشان بخره هم کالا هم خیاط بشان قد و اندامشان بگیره، اینه چقه خوبه و دو توان مردم خو نیسته کنه. امیر خو دولت بکنه برایشان امی چیزی را کلان کنه. نه علی خریده نمیتانه خیر بیشینه مکتب نبوره دیگه قرار در خانه خود بیشینه نمیتونه گپ میشه دیگه. باید
در قدم اول بخرم بر کل چیزا اقتصاد است و هر کس اگر میخوای آرزوی خود سر شاگردات تطبیق کنه باید مصرف خودم بکنه دیگه. نه
آقای نظر ما این اینمی جستیم نی؟
بله.
اینمی منطقی کسیم اطراف است که می بینیم یک بچه بیچاره که می آید کدام یونیفرمی که فیلن است او را که می رد نداره پس مکتب روان می کنیش که برو کالای تا بدر که یونیفرم پوش بود او یونیفرم نداره و نمورد مکتب نی برون از مکتب پایید خلاص می پاید. امی تو اینمی مردم ها که اینمی چیزی رسرش می گه این دوست توان هر کس نیست کدام نفر ها کده بتانه از دست که قلنگوت زدن میشه و قدر بیادر ایجد میشه.
سیاز جد تشکر که شنوانده عزیز که بر برنامه تماس گرفتین. میگن یک شنوانده است. بله شنوانده عزیز بفرماین.
سلام نظر سه مخترم.
و علیکم السلام، خوش آمدین احمدی سیب.
گلوم جور بخیر، شد شما خوب است؟
تشکر، زنده باشین. بفرمایید سیب این مسئله یونیفرم چطور خواهد شد؟
نظر سیب میبینی که حکومت ما در خواسته خود سر ملت تطبیق میکنه. اگه این بیادر پیشترم گفته ای ما در مرادوی چیزم یا خیر تماس میگیره امریکا، این خودشان بیچاره باج وقت ببینه که تو چنه خانه تقریبا فکر کنی که خاندانو میکنه در خانه میبینی که کودک نداره به حساب میگه لنگوتا حکومت بگیره، حکومت نمیتونه با کلی لنگوتا بگیره کالا بگیره. مگر معمول افغانستان است هر حکومت که اومده یک پرو خاصه تعیین میکنه برای شاگردای مکاتب نو یی تو چیزا یی ناچیز هست قدر پیسہ نہ میرا سرشن تقریبا دیمین کہ 100 روپے یا 100 روپے ایک میشو کہ ورا بس نہ بکنا تیر تک گپ کلا نہیں سمجھ مت مارے خیر خوش بکرا کی تک گوزینا سرہ بندا کہ آسان تر باشا مردوم او مردوم ایک سان باشا مست تو خود تن رشتہ گفتن کہ در مملکت بین ایک معمول است کہ مکاتب چیزا شان معلوم ہے شاگرد کہ این پر منچ رقم دارا یعنی رقم شما نمیگم کہ چیز باشا من تا ایک چیزی متدین باشا کہ بکول کی قبول باشا مردوم سرشان اینقدر سر صدا نہ کرے نو دیت اصفینی خیلی چی ما ساری به غذا پونه میاد که ما شما که ببینیم یک چیز که جزایی که مثبت می باشه هیچ کس صدا نمیزنه همین بیادر دیروز گفتن که پاکستان و چیز که راه را بند کرده تقریبا ببینید که خیلی وا پیش آمده بودن 20 سال خیلی پیش آمده بود افغانستان نمیشه زیر چیز خود که تسلط خود کرده بودن تقریبا پاکستان اینا امارات را بجا پوستا جور میکنه اینا ببینید که راه را بند کرده یا سبا هر کس حقایق بگه نظر صاحب ما دل ما درد میکنه اگر ما طرفدار حکومت هم نیستم از خاطر که کارای نخوبش میبینیم رسمی که کارای تن غلط است خوب نیست تا به خود میذارین یعنی تقاطی میکنین یا رشپاد میخورین یا خود معمولا میگم مگه من باید اصلا چیز ناشد که میباشه آدم باید قدر پا پشاری نکنید
نیست آقای احمدی یک موضوع دیگه سمی او رو مام گفتم که اگر دولت میخواه که مطابق آرزوش کسی لباس بپوشه نه باید یک سبسیدی بده به مردم یک چیز بکنه برای ازی که مثلا در امون ممالک من نام گرفتم دوج مثلا سابق اگر ماهانه مثلا 20 سال پیش اگر به هر شاگرد $10 میدادن جیب پولی یعنی خرچی گفته یار چی گفته آلو نموره به عین به 50 60 ما چون رقم ندارم از خود گفته نمیتونم بسیار زیاد به هر شاگرد به هر شاگرد فاکولته یک سبسیدی میتن یک کمک میکنن که باش کم خرج نشن حالا از این خاطر اینا شما وقتی میگین این لباس رو بپوش لباس رو بپوش یک کار باید بکنین که مثلا بتونن مردم بخرن
ببین نظر صاحب خار حکومت ما شما ببینید که 20 سال و 15 سال و 10 سال یک حکومت چپا میشه یک حکومت دیگه میه هر حکومت میگه که خواسته خود تطبیق میکنه مشتلای کی هست میگه کسی همین کنسولا که میشد یک کو میرفت زیر کلاشان میکردن نو کنسول گفت که خنده کرده بود گفت چرا خنده کردی گفت یک وقت پدر خود از جان نخه بودم مینال ببینید که این تو مشکلات ها هست افغانستان خو که یک چیزی که یک بنیادی باشه که یک قرن داشته باشه دو قرن داشته باشه نیم قرن باشه ببینید که هر حکومت خود نه زود میره تو مشکلات ها سر ملت بیا که یک چیزای تطبیق میشه ما از این حکومت خواست ما یک چیز ناچیز باشه پیشتر گفتم که مردم دیگه سر صدا نذاره مردم آزار اذیت نشه برای ارتباط حکومت خیلی کوشش بکنم خصوصا معرف
خانه آباد نظر شما می نکاسید یک شنونده دیگر هم بگیریم با اجازه مهمان ها بله شنونده عزیز بفرمایید بله شنونده عزیز بفرمایید
نظر صاحب برای خود سلام برای مهمانه سلام برای افغانستان شریف محترم مردم سلام
آقای افغان خوش آمدید سلام برای خودتان بفرمایید
خوشحال باشی این فرما گفته این فرما صاحب مکتب است دیگه ای خو مردم کس میگه که بازار به یک روپه شوه که یک روپهش نباشه مردم دیگه چی کنه مردم این فرما ایتوره مردم نمیخره کل مردم تفلکه خود از مکتب میکشه پیش خواری میکه در جمهوریت معلمه رسی ماش میداده که اگه کم مامی بود ما با مامی داده شانال کسی بیچاره را ماش نمیده سه چار مامی شه که بند شده فامیلی مردم شکایت میکنه پیش معلمه که بچه ما دمی یک قوخ میخانه هیچ چیز امیت نکده است اول از خودم چهار تابوت ما خودم کشیدمش بیروم یک دو سه تالیات نکدین تا که دی پا نو داخل کده بودمشانه تا که طالبه آمدین الف بی امیت ندارین فهمید یک دو سه امیت ندارین ما بین زینمی فیلن مکتب پیش خوب بوده که به جمهوریت فهمید معلمه هم زیاد خواری میکد ریزه را میگفت که ناخونه تانه بگیری صفایی تانه کنه فهمید حالا به خدا که کتی بگوش که ناخونه تا بگی یا به خدا که کتی بگوش که پای تا بوشی یا دست تا بوشی بس فهمید و موما با ما پیتا خواه لکه و پیتا نمیرشانه که شاگرده خواهی هم نمی کنین ولی نمی قم خواری کنین مخترم فهمیدی
آقای افغان خودت چرا اولادایت از مکتب به خاطر چی کشیدی؟ امیر یک دفعه دیگه بگو به خاطر چی اولادایت از مکتب کشیدی؟
این خوی تو رست یکی خو کاروبار ما نمیتانیم که جور مردم هم کشید ما خو بیزم ای بین استیم فهمیدی جول مردم هم تفلکه خود کشید معلمه خواری نمی کنین معلمه مرد ریزار درس نمی دین و دگه واسه نداریم پنسل پین رو پا قیمت دارم پین رو پا نداریم که پنسل بخریم دگه یک چند وقت پیش ما یک دانه رو تیتا جا پیش کشیده بودیم یکی شال حالا کشیدم گفتم دگه نبرو ما واسه ندارم پین رو پا پنسل پاک میشه کتی ما پین رو پا نیست او معلمه خواری هم نمی کنین فهمیدی مخترم فامیلیال ری داره که درس نمیره، مردم دل نادل روان میباشین. پیش در مکتب از 2000 نفر هم زیاد میبوتاله، پشتکا فامیلی کلش 200 هم نیست در مکتب فامیلی، خوب کلان کلان مکتب از 200 هم نیست ما بینش ریزه که کل مردم کشی دینش، کسی با ریزه خود بوجی ها رمیده که کبال بیچینه که بوری یک لخمه روزی بیاره، یک لخمه نان بیاره فامیلی، کل نان، کل رشتفی، جوان، پیر، کلی که پس نان گومه فامیلی ده شرایط، خدا حافظ.
تشکر آقای افغان خانه وقت شما مسئله را گفتین. خب آقای امیدی، امی نوع برنامه منظور شما امیست که مشکلات اساسی باید تثبیت شود، اظهار نظرها کلش، یعنی چیزی که شما هم تثبیت کردین خانم یوسفزاده هم تشکیل، یکی از بزرگترین مشکلات معزل امی مسئله اقتصاد هم است. اینال فکر کن که پیسی قلم پنسل پاک نظرن یادم از او خاطر چهار اولاد خود از مکتب کشیده. آقای
من آقای نظر من با حرف شما و مهمانای شما و شنوندهای عزیز کاملا موافق هستم. بحث اقتصاد در افغانستان فعلا موضوع بسیار بسیار مهمی هست، اما من میخواییم بگم که جناب نظر صاحب، اقدام طالبان در تا همین لحظه که ما و شما صحبت میکنیم به لحاظ فرهنگی، به لحاظ ساختاری کسی نقد نکرده، هیچ کس نیامده بگه که آنچه در افغانستان امروز توسط طالبان تطبیق میشه مخالف با فرهنگ اجتماعی جامعه ما هست. نمیفهم پیران تنبان با لونگی، حتی در دوران جمهوریت در فاکولته شریعت شریعه اینمی ملا صاحبا اینمی موضوع با لباس خودشان می آمدن. مسئله ای که اگر ما میگیم ای با باورها، هنجارها و ارزش‌های سنتی جامعه افغانستان همخوانی داره و همسویی داره، این یک بحث است. بحث دومش میره سر مسئله اقتصاد. خب اگر دولت آمده طرحی را، دولت، طالب، هر چیزی که فعلا نظام سیاسی که در این کشور به هر طریقی که آمده، اگر این آمده طرحی را در تطبیق میکنه، خیلی بیا در مورد اجرایی شدن از این مسئله صحبت شود. بله، اگر امکان داشته باشه دولت خودش بتونه یا همون نظام یا آموزش پرورش یا معارف، هر چیزی که شما میگین اسمش باشه، کمک بکنه به دانش آموزا، به شاگردای مکاتب، برای اونها یعنی زمینه مالی رو مساعد بکنه، این خیلی خوبه. من میگم که اگر بحث در این قسمت هست که آنچه که طالبا در قسمت حالا یونیفرم یا لباس یا شکل پوشش، هر چیزی که شما اسمش میذارید، مخالف با عنعنه هست، مخالف با رسم و رسوم هست، مخالف با رواج هست، مخالف با فرهنگ اجتماعی جامعه هست، این یک بحث دیگه است که باید روی از بحث کرد، قابل تعمق هست. ولی آن چیزی که من میبینم، نه در صحبت شما، نه به عنوان کسی که سالها در افغانستان زندگی کردم و تحقیق کردم در این حوزه، نه مسئله افغانستان، شما بسیار همین کشورهایی که خاورمیانه رو ببینید، کشورهای آفریقایی رو ببینید، بعد کشورهایی که شما نام گرفتین، هر کدام از اینا یک عنعنه و یک رسم و رسوم خاص خود داره و نظام‌های سیاسی که به دنبال مشروعیت می‌گرده، که مشروعیت را از مردم مستقیم نمی‌گیره، میای به دنبال عناصر فرهنگی است که اون عناصر فرهنگی رو برجسته کنه، به این طریق شاید بتونه یک رقم مشروعیت به دست بیاره. مسئله ای برای از من، ای برای از من نکته.
خب نظر شما همه نکاس یافت آقای امیدی، تشکر. خب خانم یوسفزای، شما به چه نتیجه رسیدین؟
قسمه که من براتون آقای نظر گفتم که ملت است که دولت میسازه، درست است؟ ما باید است که با صحبتای ملت خود باید است که پیش بریم که مثلا ملت ما چی رو میخواید. و در ضمن از آخری حرفی که ما در قسمت یونیفرم براتون بگویم، اگر ما زیاد حرفم بزنیم جای نمیگیره. قسمه که ما براتون گفتم، زیادتر آل مکاتب خصوصی جور شده. مکاتب خصوصی ای پالیسی هر مکتب از خودش است که لباس یونیفرم خود داره. آمدیم سر مکاتب دولتی، سر مکاتب دولتی او قسمه که دوسته که در این میمارهایی که صحبت داشتن، ما با حرفای کلشان موافق هستم. ما باید است که برای هیچ فرد وطن خود باید تعویل نکنیم، برای حرفای هر کس باید احترام بگذاریم. حرفایشان بر من قابل احترام است، به خاطر از اینکه هر کدامشان دو اولاد، سه اولاد تا پنج اولاد داره. راست میگه، اقتصاد بسیار در افغانستان روز به روز زیر صفر قرار میگیره، مردم برشان کار نیست، کسب ندارن. امروز یک برادر ما بسیار گپ بسیار خوب را زدن که من برش باید یک شهروند یک خوارشان، من برشان به حساب تشکر میکنم از احساسشان که گفت های کاش که به جای امی فرمان صادر میشد که بعد از پیششان مکتب مکتبای دخترانه شروع میشه. شما فکر کردین که بین ما سر از این زیادتر بحث کنیم که 3 سال 6 ماه شد که دخترها امروز بی سواد ماندن، آیا جبران از این کی میته؟ کس هست که جبران از این بته؟ در ضمن دیمه در اول صحبتهای خودم براتون گفتم که ما از لحاظ لباس، از لحاظ فرهنگ، از لحاظ تاثیر باید با کشورهای همسایه خود باید ما رقابت داشته باشیم، رقابت باید کنیم. ما هیچ وقت افغانستان یک کشور بسیار تاپ است، افغانستان در طور دنیا نام داره، اما ما با امروز کارهایی را پیش میگیریم که بسیار ما را امروز برد عقب برده میره. اما من ایرم نمیگم که طالبا همه کارشان قابل قبول ما نیست، قابل قبول ما هست، پوینت های مثبت زیاد دارن، اما پوینت های منفیشان نیست که در قسمت از این کارهایی میکنن که اصلا مردم ملت ما با او چی ندارن، رضایت ندارن. ما باید از رضایت ملت خود باید داشته باشیم. پوینت هایشان همیشه انسان ها در جامعه که زندگی میکنن همگی از همه خوبی ها برخوردار نیسته.
استاد آرزو خوش آمدین به برنامه.
سلامات باشین. سلام خانم آرزو از ولایت کابل شما را همچنان در برنامه هم به شما.
بله تشکر، زنده باشین. استاد محترم، در مورد مسئله یونیفرم ما صحبت میکنیم که روی از این چرا کار شد در افغانستان و چی تاثیر بر جامعه خواهد داشت، روی از این موضوعات استادا صحبت کردن، اما شما در مورد چی فکر میکنین که یعنی سبب اصلی از این چی است، یعنی تاثیر مثبت منفی از این چی است؟ بسیار خلاصه منعیس یک معلم اگر بگوین بفرمایین.
سلامت باشین. البته ما می طرز العمل که از طرف می مولوی صاحب آخوندزاده به حساب تایید شد و این طرح که به سهم تمام امی معارف افغانستان رسید، البته واقعا جای تاسف بود که مردم از این حالت خرسند نیستن و این حالت برشان خوشایند نیست، چون تغییر یونیفرم ممکن است که برای برخی اهمیت داشته باشد، اما در شرایطی که نظام آموزشی افغانستان با مشکلات جدی مانند کمبود مواد درسی، معلمان کافی و همچنان مکاتب دخترانه که البته فعلا از سنوت 6 بالاتر یعنی تعطیل هستند، فقر و همچنان افغانستان را پیچیده و بین هم گرفته، البته مشکلات وجود دارد و مشکلات اصلی در نظام معارف افغانستان کمبود منابع درسی است، البته نبود معلمان ماهر و کمبود حقوق معلمان است. البته در این قسمت باید امارات اسلامی توجه میکردن، محرومیت دختران از آموزش است که ما از سنوف 7 الی به 12 دختران ما مکتب نمیرن، نبود ظرفهای مناسب برای شاگردان است که البته ما بسیاری مکاتب ما به حساب ظرفهای درست وجود نداره برشان، حتی امکانات ندارن. اینها باید به اینها توجه شون. البته همچنان تامین بودجه برای آموزش است، ما باید آموزش اطفال خود به خاطر تامین بودجهشان باید ما امی خود مردم ملت افغانستان به این باید توجه کنن که باید برای مکاتبشان باید کمبود امی بودجه هم تعیین شه، بازگشایی مکاتب داشته باشه.
خب خانم یوسفزای، شما استاد آرزو را شنیدین، بفرمایید.
استاد آرزو هم بسیار صحبتاشان بسیار صحبتای عالی گفتن و ما هم به نظر و پیشنهاداتشان من موافق هستم، شاید زیادتر شهروندای ما به نظرشان موافق باشه. قسمی که اشاره کردم که ما بسیار به کمبود مشکلاتی داریم که در معارف سر باید در هر اول باید ما حل بسازیم، باز سر بعض موضوعات جزئی باز پیش بریم. بس ما در آخر برنامه فکر کنم قرار داریم، ما یک موضوع را میخوایم که اشاره کنم. آقای نظر ببینین، دختر در طول 3 سال دخترها گفتن که ما امی هر رقم ایجاب باشه، هر قسم لباس رو که از طرف امارات بر ما گفته شد ما او را قبول داریم، ما او را میپذیریم، مدام در دروازه مکتب روی ما باشه و که ما از علم دور نمانیم، اما ایرم اینا قبول نکردن. اما گی ما تا جایی که من با خانما هستم، با دخترها هستم، در افغانستان زندگی میکنم، اولادای من امروز در خانه بی سواد مانده و زیادتر دوستای بی سواد، اولادشان بی سواد مانده در خانه شیشتن، همگی ما موافق به می هستیم که هر قسم ایجاب، هر قسم لباسی که باشن که اینا از طرف از اینا امر شد و قمانده شد، ما با اون امو لباس تایم میکنیم، خو باید اولاد ما مکتب بره، ما اولاد ما از تحصیل باید دور نمانه. تحصیل و دوره مکتب، دوره پانتون، دوره ازدواج، دوره بارداری، هر دوره از خود یک سن سال داره، زمانی که از سنش بالا رفت یه بازو قابل قبول نیست و کسی نمیتونه که درس هم بگیره یا مثلا دستن بالا کسا میتونه که ازدواج کنه، دستن بالا نمیتونه کسی باردار شود، طفل به دنیا بره. یعنی اما وقت برای وقت تعیین شده که در این عزیز سن تا این سن باید تحصیل کنی، این سن تا این سن زندگی خانوادگی تو باید تشکیل بدی، قدر اولاد بیاری. اما این نیست که شما فکر کنید 3 سال تقریبا 4 سال ای 4 سال یک حیات یک دختر تباه برباد شد. اما متاسفانه که مکتب ها داری شد. خواهش ما مثل دوستایی که میمانه که در برنامه داشتیم، خواهش ما نظر ما این است که بهترین فرمان نمی فرمان است از طرف امیر صاحب مومنین یک فرمان بسیار قوی صادر شد که مکتب های تمام در دروازه تحصیل برای تمام دخترها باز شد. اینی بهترین یک خوشخبری و یک توفیق بسیار بزرگ است که برای مردم افغانستان داده میشه. تشکر آقای نظر.
بسیار جد تشکر از شما خانم دکتر ممتاز یوسفزی، همچنان محترم آقای عبدالحکیم حمیدی.
در جستجوی گمشدگان.
السلام علیکم برادر اندر فی نظر این دن هستم، ولد ملا عبدالغفور قریه دایا ولسوالی ارگو ولایت بدخشان. برادر خودی دارم به نام حاج تاج الدین که چند سال به این طرف خوب بخودت معلوم است آلی 900 نفر در سوریه بندی بود در زمان بشار الاسد. اونا را حکومت فعلی سوریه آورد است در ایرات افغانستان تا کرده است. هر دوست و برادری که از برادر حاج تاج الدین معلومات داشته باشد در ایرات برای از ما مجره بگیرد. مجده فرایمون برایش میدهم. شماره تماس 078-45-36. تکرار شماره 078-45-36. از این بندیایی که به ایرات آمده است از دوست و برادر ایراتی که از برادر تاج الدین هم خبر باشد از ما مجده بگیرم.
شماره واتساب برای ثبت پیام هایتان 00-7-25-84-77-73. بدین ترتیب به پایان برنامه رسیدیم. تا برنامه دیگر خدا حافظ و ناصرتان.
آن شب که جانم نیست
پشت خلایت میکنم شیرین گفته صدایت میکنم شیرین گفته